تصور میکنم که شهردارا باید دعا کنن که میزان آلودگی افزایش پیدا کنه، جرایم وقتی افزایش پیدا میکنه درآمد اونو افزایش پیدا میکنه.
بله.
بنابراین خیلی روشنه که چرا قفل است، برای اینکه اون کسی که داره آلودگی رو تولید میکنه
جریمهشو
میده، ضرر و زیانی بابتش نمیبینه. اون کسی هم که داره از این جرایم در واقع اخذ شده از آلوده کننده منتفع میشود که خب خوشحاله، یعنی شما هر چقدر بیشتر این جرایم افزایش پیدا کنه طبعا اون کسایی که دارن از این مالیات ها استفاده میکنن خوشحال خواهند شد. خب این معنیش این هستش که این سیستم نه تنها امروز جواب نخواهد داد، نه تنها دیروز جواب نداده، بلکه در هیچ آینده ای هم جواب نخواهد داد. ببینید اصلا مشکل با سیاست گذاری حل نمیشه، با مداخله سیاسی حل نمیشه، با کنار کشیدن سیاسی حل میشه. یعنی در واقع وقتی مشکل حل میشه که ما در یک نظام اقتصادی آزاد بدون مداخله دولت عمل کنیم. تا وقتی شما یه پالایشگاه دولتی دارید، وقتی اون پالایشگاه ضرر و زیان میده و این ضرر و زیان به کسی آسیب نمیرساند، طبعا شما همین وضعیت رو دارید. اما اگه یه پالایشگاه خصوصی باشه و محیط زیست جریمش بکنه، خب سهامدارای این پالایشگاه متضرر میشن. ببینید الان شما توی خط تولید خودروسازی صنعت انحصاریه، مدیرای صنعت خودروسازی توسط وزارت صنایع در واقع تعیین میشن، با تغییر رئیس جمهور و وزیر صنعت هر سال این مدیرای خودروسازی تغییر میکنن. فرض کنید که سازمان محیط زیست بیاد و یه خط تولید خودروسازی رو متوقف کنه، بگه این خودرو مشکل محیط زیستی داره، شما دیگه حق نداره دست فردا این خودرو رو تولید کنید، باید این خط رو تعطیلش کنید. چه کسی توی خودروسازی آسیب میبینه؟ هیچ کس آسیب نمیبینه. از این جرایمی هم که خودروسازی در واقع بهش مترتب میشه، مکلف میشود که این جرایم رو بده، یه دم منتفع میشن. بنابراین همه راضی هم از این افزایش آلودگی. خودرویی که در داخل کشور داره تولید میشود، خودرویی هستش که بیش از حد استاندارد جهانی داره سوخت مصرف میکنه در هر 100 کیلومتر، اما خب مشکلی وجود نداره، برای اینکه این خودروساز یه خودروساز انحصاریه، دولتی هم هست، بنابراین دولت که نمیتونه دولت رو جریمه بکنه. ببینید این چرخه گاری در گذشته در همه جای دنیا اختراع شده. روش این هستش که ما باید فضایی رو ایجاد بکنیم که اقتصاد کشور از سیطره دولت خارج بشه و ما وارد فضای بخش خصوصی بشویم. علتش هم خیلی واضحه. علتش این هستش که شما وقتی که توی فضایی دارید کار میکنید که بین تولید کننده ها هیچ رقابتی وجود نداره، اونا میتوانند هر چقدر که دلشون خواست انرژی مصرف بکنن، میتونن هر چقدر که دلشون خواست زایات تولید بکنن، پسماندهای بیشتری تولید بکنن، و چون این فضا رقابتی نیست، این ضرر و زیانم متوجه کسی در یک نظام غیر رقابتی دولتی نمیشود، یعنی هیچ کس از این فضا آسیب نمیبینه. وقتی که شما یک صنعت انحصاری دارید مثلا صنعت خودروسازی در کشور، خب شما باید دو تا گزینه دارید دیگه، باید یه خودروی انحصاری رو که در کشور داره تولید میشه بخرید، یا یه خودروی خارجی بخرید که 200 و چند درصد در واقع عوارض گمرکی روش اضافه شده. یعنی این فضای انحصاریه. یه موضوع دیگه دستکاری قیمت ها توسط دولته. دولت وقتی میاد قیمت ها رو دستکاری میکنه، قیمت انرژی رو دستکاری میکنه، در واقع مصرف کنندگان انرژی میان کالایی رو مصرف میکنن که قیمت واقعیش رو نمیپردازن. یعنی فرض کنید که الان صنایع فولادسازی ما قیمت واقعی انرژی رو نمیپردازه، بنابراین تو این فضا بقیه صنایع هم همینجوره. در این فضایی که شما قیمت واقعی انرژی رو نمیپردازید، میتونید مقدار زیادی انرژی مصرف کنید، و دوستان میدونن که مصرف زیاد انرژی خودش منجر به افزایش آلودگی میشود. بنابراین و بعد این فضایی که وقتی سیطره دولت در اقتصاد زیاده است، این فضا این امکان وجود داره که افرادی در بازار بتونن با نظام حکمرانی زد و بند بکنن، بیان کارهایی رو بکنن که بتونن انرژی بیشتری مصرف کنن، ضایعات بیشتری تولید کنن، آلودگی بیشتری ایجاد کنن. بنابراین مسئله خیلی روشنه.
بله.
اگر قفل نباشه جای تعجبه.
من
خیلی از این بابت تکلیف روشنه.
ممنونم
آقای اسخان. من یه نقدی دارم به این فرمایشات، اگر آقای گلری زادم اجازه بده.
ببینید،
عرض کنم خدمت شما که توی مصداق اولی که آقای مهندس فرمودن، اینی که پالایشگاه آلودگیش رو میده به شهرداری و حرفا، به هر حال وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بالا دست همه ما قانونه برای این سیر به صلاح حالا منطقی یا غیر منطقی. قانون وجود داره، ما بر اساس تفسیری یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که یک واحدی رو به عنوان واحد آلاینده مشمول پرداخت عوارض آلاینده میکنیم. خب اگه قرار رو تغییر بکنه، نماینده های مجلس باید این قانون رو تغییر بدن.
بله.
نماینده ها رو هم خود مردم هستن که انتخاب میکنن. چقدر بد این دغدغه شونه و چقدر دنبال میکنن، این داستانی هستش که همه باید بریم. مثلا مطلب بعدیش هم اینه که خب به هر حال فرایند الان تو کشور ما اینه که شهرداری، شورای شهر، همه اینها هم باز یک انتخاباتی توی همین راستا و هم مسیر و کاملا از دل مردم اینها وارد میشه. اما بحث من یه چیز دیگریه. ببینید، آلاینده های ما معلومن چیان. برحال CO، ناکس و ارزان شما دیوکسید گوگل و به اصطلاح ذرات. بیشترین به اصطلاح حجم تولید آلایندگی تو بخش حمل و نقله. توی بخش حمل و نقل هم عرضم به حضور شما کمترین به اصطلاح ما حضور رو در فرض بفرمایید بخش صنعتی داستان‌های مختلفی داره. یعنی مثلا صنعت رتبه دیگری داره. مثلا ما 33% انرژیمون توی مملکت داره صرف به اصطلاح استفاده‌های خانگی میشه، استفاده های اداری میشه، تجاری میشه و توی اماکن این شکلی مصرف میشه. فرض کنید تو همین تهران وقتی که آمار بیشترین مصرف کنندگان گازوئیل خارج از چرخه حمل و نقل رو میگیری، فرض کنید شما میگی که آقا چرخ حمل و نقل رو بذار کنار که بخش که رتبه ایه، که ببینیم بقیه گازوئیلی، نفت گاز یا نفت کوره‌ای که توزیع شده کجا توزیع شده. بالاخره یه منبع ما داریم برای توزیع این. میبینی که بیشترین توزیع اینها فرض نفت کوره در ریختگری هاست، در آجرپزی هاست، در ارزان شما صنایع این شکلی هستش که این صنایع کوچک متفرقه ای هستن که در اطراف تهران در جاهای مختلف هستن. بعد میری سراغ نفت گاز یا همون گازوئیل، میبینی مثلا گلخانه ها، مرغداری ها، موارد این شکلی بیشترین میزان مصرف رو دارن. به هر حال همه چیز کنار همه. اگر من نقدم به معنی رد کردن صحبت ایشون نیست، نقدم به برداشتی هستش و به اصطلاح اون توجیه هستش که پشتش هستش. یعنی مثلا ما همه چیز رو به بهانه این که فلان مثلا پالایشگاه، بالاخره پالایشگاه و به اصطلاح پتروشیمی و خیلی داستانهای دیگه ضرورت های این کشورن و هر فعالیتی هم تبعاتی و آثار منفی دارد، اما نباید مثلا به فقط بهانه این که این قسمت هستش از بقیه غفلت کنیم، از این که ما مردمی هستیم، مملکتی هستیم، جامعه‌ای هستیم که توی یک شهرمون، توی شهر 10 میلیونی تهران، بیشتر از کشور 80 میلیونی همسایمون بنزین مصرف میکنیم. همین الان ساعت 4 بعد از ظهر، من و شما، عرضم به شما، بریم یکی از اتوبان‌های تهران، بنزین گرون شده، بارون اومده، مشکل ترافیک داریم، همه این داستانها رو داریم. ببینیم آیا از تعداد خودروهای داخل خیابون کم شده؟ آیا فرقی با 20 روز قبل، 3 ماه قبل کردیم؟
این موضوع رو به حوزه فرهنگ مردم برنگردونید آقای بازگیر؟
به همه چیز ارتباط پیدا می‌کنه.
نه آخه نقدی که آقای ماست اتفاق مطرح کردن نقد جامعی بود، اما بر این نقد همین نقد وارده که ما بعد از 4 دهه پیروزی انقلاب اسلامی و البته حتی قبل از پیروزی انقلاب اگر نگاه میکنیم، اقتصاد ما 90% دولتی است. یعنی این که ما تو این حوزه هنوز نتونستیم مثلا اصل 44 رو از سال 84 تا حالا به درستی اجرا کنیم. اصل 44 که قبل از انقلاب هم در قالب واگذاری سهام شرکت ها به روستاییان کارگران مثلا یه جورایی داشت، حتی قبل از انقلاب هم اجرا میشد.
عرض من میدونی چه؟ عرض من اینه که در نگاه سازمانی ما فرقی بین یک واحد صنعتی دولتی با یک واحد صنعتی خصوصی وجود نداره.
فرق هست، به جهتی که شما وقتی میاد مراجعه کنید برای تعطیل کردن یک واحد، یه دفعه از صدر تا ذیل مقامات یک استان یا یک شهر ممکنه کفن پوش بشن و اجازه ندن که شما اونجا رو تعطیل کن. خب اینا هست دیگه، پس فرق هست. آقای گلعزاده نقدی که آقای اتفاق مطرح کردن نقد قابل تعملی بود.
بله، شاید هم بحث ما یه مقداری داره به انحراف کشیده میشه.
چرا انحراف؟
بخاطر اینکه ببینید وقتی الان من اشاره بکنم به بحثی که جناب بازگیر اشاره کردن، ببینید فرس انتشار کلان شهر، هشت کلان شهر،
خب
الان طی قراردادی که سازمان با کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور با محوریت دانشگاه تهران بسته، گزارشون تا یک دو ماه دیگه میاد بیرون. برای هشت کلان شهر ما فرس انتشار رو تایید می‌کنیم، برای تهران و اصفهان که یک بار تایید شده داره بازنگری می‌کنیم، یعنی اینو هم بحث اعتبار سنجی اون اطلاعات. این قسمت اول. خب ما وقتی ذرات رو اومدیم آنالیز کردیم، منشأ ذرات مشخص شده، وقتی جنس ذرات مشخص شد منشأش مشخصه، وقتی جنس اکثرشون دوده هستش، بعد میرسیم به منابعی که مصرف سوخت فسیلی دقیقاً انجام میدن و این مصرف سوخت منجر به انتشار دوده میشه.
خب
عموما هم خودروهای سنگینی که سوخت دیزلی دارن. این بحث اول. یه بحث دیگه، مثلا من برای خودرو که آیه اتفاق اشاره کردن، ما خودرویی که اگه استاندارد امروز خودروهای سواری ما یورو 4،
خب
اگر سطح آلایندگی 85 تا استاندارد داره، یه دونش مربوط به آلایندگیه.
این 85 تا الان اجباری شده،
یه دونش مربوط به آلایندگیه. تو بحث‌های دیگه از این 85 تا مثلا اینا سطوح مختلفی دارن تو یورو 4، سازمان ملی استاندارد میگه اینها استانداردهای اجباری است، اینها نیستش. مثلا چند تا اجباری، ولی سطح آلایندگی رو یه دونه هم که داره سازمان محیط زیست از طریق شرکت‌های بازرسی که داره در حقیقت میدن رو بررسی میکنه، اگر در سطح استانداردهای یورو 4 نباشن اجازه شما رو گذاری نمیدیم. یک بحث خودروهای دیزلی. خودروهای دیزلی رو خب میدونید که الان یورو 4 باید مجهز به فیلتر دوده بشه.
ببخشید آقای گلعزاده، الان این که میگید اجازه شما رو گذاری نمیدید، الان چه تعداد خودرو از رده شما رو گذاری خارج شدن؟ اونهایی که ما میگیم آقا سهم 70% در آلایندگی دارن.
ببین خودرویی که وقتی از خط تولید به رندوم برمی‌داره بازرسی، اگر اشکال داشته باشه برمیگردونه اصلاح میکنن، دوباره باید بره.
یعنی اینکه این فرمایش شما یعنی اینکه الان خودرویی که میان بیرون آلاینده نیستن.
خودرویی که تولید میشه آلاینده نیست، منتها تداوم این وضعیت خیلی مهمه.
ببینید آقای گلعزاده، اجازه بدید من می‌دار عامی‌تر صحبت کنم، می‌دار با صراحت لهجه بیشتری صحبت کنم. سازمان وزارت محیط زیست به تعبیری که آقای ماست اتفاق گفتن، الان یک داروغه مالیات بگیر شده برای دستگاهایی که میخوان درآمد
کسب کنن. نه نه کاملا
نیستیم واقعا.
نه نه
شما همین رو خواستید بگید.
نه آیدن بریم من این اطلاعات دقیق بدم. ببینید تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده میگه سازمان محیط زیست واحدهای صنعتی که تشخیص بده آلاینده هستن در اسفند هر سال فهرستش رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میده، 1% فروششون رو امور مالیاتی اخذ میکنه در اختیار شهرداری ها و دهیاری های شهرستانه تحت
تصرف. الان همین رو شهرداری میگه آقا الان تو چند سال گذشته همین 1% به ما ندادن.
ببین ندادن،
یعنی تازه گرفتن رو ندادن.
آقا ببینید
اگر گرفته باشه،
اتفاقا این قانون انقدر دقیقاً ضمانت اجرایی قوی داره. ما تو جرایم زیست محیطی قبلا به استناد ماده 104-134 که در برنامه سوم چهارم بود ما جریمه میکردیم، ولی ضمانت اجرایی نداشت.
خوب.
وزارت نیرو طبق قانون مکلف شده بود اگه پرداخت نکنن انشابات آب بخش رو قطع کنه، تا یک نامی رسما اعلام کرد من این توانو ندارم نمیتونم.
بله.
ولی برای این امور مالیاتی خب میدونی حساب بلوکه میکنه و همه رو دقیقاً محقق میکنه.
نه همین تایید صحبت‌های آیه اتفاق و عرض بنده است که گرفتن اما به شهرداری میگه به من ندادن.
ندادن مشکل حل نمیکنه.
بس کنید که شهرداری گرفته باشه، شهرداری که از افزایش آلودگی خوشحال خواهد شد.
آیه بنده، تو تمام دنیا بین ابزارهای اقتصادی از ابزارهای اقتصادی استفاده میکنم برای پیشبرد اهداف زیست محیطی.
آیه اتفاق میفهمن که این ابزار اقتصادی درآمدزاست، بنابراین اصلا تشویق میشن به این.
نه اینم نیست، ما ببینیم ما اتفاقا الان داریم لایه اصلاح هزینه کرده این قانون رو داریم میدیم. قانون گذار اون زمان ببینید عوارض تو تمام دنیا به محصولی، به فعالیتی، به عموما به کالا یا خدمت دقیقاً اطلاق میشه که این واحد حتی اگه در حد استانداردم در حد استانداردم باشه بود عوارض آرندی بده، چون یک عارضی داره به محیط وارد میکنه. ما بعد از اینکه واحد بیاد استاندارد رو دقیقاً رد بکنه، اون مشمول جرایم زیست محیطی میشه. یعنی در قانون هوای پاک ماده 12 تفسیر 2 هم اشاره کرده.
اصلا همین سازوکاری که الان شما دارید بهش صحب اشاره میکنید و میگید انقدر چفت و محکم، و آقای بازگیر میگن آقا فرقی برای ما نمیکنه. ببینید آقای گلزاده، نکاتی که جناب علی اشاره میفرمایید، اصلا میفهمید که آقا چفت و بست محکمی داره، قانون درست داره اجرا میشه، شاید همه جای دنیا دارن این کارو میکنن. الان مثلا شهرداری خیابونای تهران رو داره متر میکنه میفروشه، یعنی عوارض میگیره برای اینکه خودروی شخصی تو محدوده مثلا طرح ترافیک نیاد، یا مثلا زوج و فرد شده ال ای زد با هزار یه بگیره ببند. یعنی وقتی نمیتونه اون یه درصدشو بگیره، که تازه اگه بگیره هم یه درآمدی براش کسب میکنه، میاد شیفت میکنه به سمت مردم، به اسم مشارکت مردمی داره خیابونای تهران رو متر میکنه میفروشه. اصلا میخوام بگم این سازوکار چالش توش هست.
نه اتفاقا ببینید، ما الان عوارض آلودگی نمیگیم واحد شما آلودگی ایجاد بکن جریمه پرداخت کن، ما همزمان پیگیریهای قضاییمون هم داریم. یعنی واحدی که ما حتی نیروگاهی که نمیتونیم قطعش هم بکنیم، پیگیری حقوقی برای جلب مدیر عامل نیروگاه رو در بسیار شهرام داشتیم.
ببینیم ما الان 84 تا پالشگاه داریم، از این 84 تا 10 تاشون 95 درصد فراورده های حوزه نفت و پتروشیمی رو تولید میکنن. بله. اون 74 تا 5 درصد تولید میکنن. مثلا 74 پالایشگاه پتروشیمی که خصوصیان هر کدوم یک یا دو محصول تک محصولی هن، اون 10 تا پتروشیمی 95 درصد فراورده تولید میکنن. حالا پالایشگاه باشه میشه مثلا نفت و بنزین و گاز و گازوئیل و چه میدونم اینا رو تولید میکنن، که سوخت ارزون هم میگیرن تولید میکنن. اونا هستن که حالا آیندگی تولید میکنن دیگه. اونا هم حالا فرض کنید مدیر عاملش رو اصلا تحت پیگردم قرار بدید،
آقای راسه
چه جوری این موضوعی که میفرمایید قابل پیگیری؟
جان این موضوع آقای ولی‌زاده اسخای میکنم، یک دقیقه ببخشید،
بفهمید آقای بازی.
ببین این موضوع اصلا داستانش اینجوری نیست که فرض کنید یه خودروسازی خودروی غیر استاندارد تولید بکنه بعد ما جریمهش بکنیم بره، اصلا این نیست. خودروسازی که داره فعالیت میکنه، بابت اون فعالیت کردنش اگر آلودگی ایجاد بکنه، یعنی فاضلابی که در اون محل تولید میکنه استانداردش نکنه، پس آبش آلاینده باشه، هوایی که همونجا استفاده میکنه آلودش میکنه، این رو مدیریت نکنه، کنترل نکنه، پسماندهایی رو که تولید میکنه اینا رو انجام نده، مشمول اون عوارض میشه. اصلا ربطی به این که به قول من خودروش یورو 4 هست یا نیست نداره، شما... اون اصلا یه فرایند دیگریه.
حالا همین نکته که درباره خودرو میگی، تو قانون هوای پاک ما چقدر نفس دادیم آقای بازگیر، یادتونه شما دیگه؟
بله.
که بحث اون کنیستری که نصب میشد رو خودرو، قاعدتا بایستی معاینه فنی به گونه ای تنظیم میشد که این با تعویض کنیستر خودرو جور در میومد. خودرو سازا ورود کردن به مجلس، لابی کردن، نذاشتن این قانون معاینه فنی کاهش پیدا بکنه، حداقل با گارانتی خودرو یکی بشه که نشد.
گارانتی و عمر اون یکی
اطلاعات کاملتون بدم.
باشه بفهمه.
برید اتفاقا ما الان در اصلاحیه‌ای که الان دقیقاً برای قانون هوای پاک بردیم، یکی از مواردی که اشاره کرد همینه، یعنی افزایش حقوق دقیقاً زینفان.
خب
اتفاقا داره منطبق بکنه میزان گارانتی رو با معاین فنی. اگر واحدی میاد معاین فنی انجام میده، قطعه‌ای که دقیقاً مرتبط با کاهش آلودگی است معیوب باشه، اینو مشمول گارانتی داره میکنیم. اتفاقا ما این ایرادم دیدیم الان اصلاحش هم بردیم. خودروی دیزلی شما در جنس خودروهای سواری دیزلی،
بله،
مصوبه هم داشت دیگه، 20,000 خودروی سواری دیزلی رو تولید بکنن، جلوش گرفتیم دیگه. اینجور هم نیست که بگیم نه خودروساز هر کاری
خودش. اصلا ما نمیگیم اینجوری هست که ما میگیم، ما سوال میکنیم که برای مردم یه شفاف بشه. آقای اتفاق بفهمید چی میگم.
ببینید من تصور میکنم همه مطالبی که دوستان گفتن نه در نقد عرایض بنده بلکه در تایید عرایض بنده است. اصلا بحث این نیست دوستان بزرگواران که شما کارتون رو به درستی انجام نمیدید.
اتفاقا به درستی دارن انجام
میدن. شما کارتون رو به درستی انجام میدید، شما به درست‌ترین شکل این متخلفین رو جریمه میکنید. فرض کنیم که شما به کفایت 100% دارید کارتون رو درست انجام
میدید. اما چرخ معیوبه.
الان صورت مسئله این نیستش که. صورت مسئله اینه که وقتی شما یک تولید کننده دولتی رو که مدیران دولتی دارد جریمه میکنید، به مدیران اون واحد آسیبی نمیرسد، برای اینکه این اقتصاد دولتی است، اون کارخونه هم دولتی است و اونا از محل این جرائم ضرر و زیانی نمیبینند. بنابراین هر چقدر که شما کارتون رو به درستی انجام بدهید یا اصلا خوب کارتون رو انجام ندید، مثلا باید 100 واحد پولی جریمه میکردید اشتباهاً 80 واحد پولی جریمه کنید یا اشتباهاً 120 واحد پولی جریمه کنید، تفاوتی نمیکنه که. ببینید صورت مسئله اصلا این نیست. شما دارید در یک چرخه اقتصادی معیوب دارید یک کار درست انجام میدید. کار درست شما اینه که تشخیص بدید متخلف چقدر جریمه شد، چقدر باید به خاطر تخلف محیط زیستی جریمه بشه. وقتی شما این تشخیص رو دادید به درستی، دارید کسی رو جریمه میکنید که اون کسی که داره جریمه میشه از بابت این جریمه ضرر و زیانی نمیبینه. یعنی خودروساز وقتی به واسطه این که داره در فرایند تولیدش پسماندهای شیمیایی رو مثلا وارد اگه بکنه، من نمیدونم، هر کاری که هر تخلفی که احیانا در مورد مثلا فرایند تولیدش در حوزه محیط زیست داشته باشه، یا یعنی اینکه خودرویی رو بدون کیفیت تولید کنه، فرقی نمیکنه چه در حوزه تولید محصول چه در حوزه فرایند، این تخلفات آسیبی به کسی که داره این کارو انجام میده، کسی که مسئولیت مدیریت این کارو داره، نمیرسانه. در حالی که وقتی شما در یه نظام اقتصادی که یه رقابتی هست و شرکت‌های تولید کننده خصوصی وجود دارن، اگه برید یه دونه خودروساز یا یه پالایشگاه رو در واقع جریمه کنید، اون ضرر و زیان جریمه اون ضرر و زیان آسیب میرسونه به اون و اون ناگزیره که خطش رو تغییر بده، فرایندهایی رو طی کنه که اون فرایندها باعث بشه جریمه نشود. ببینید اصلا تفاوتی نداره. شما گلخونه مرغداری، وقتی دولت میاد قیمت میذاره برای انرژی، قیمت واقعی میذاره، علت این که اونجا داره مصرف انرژی زیاد میشه چیه؟ برای اینکه دولت داره مداخله میکنه. بنابراین شما هر چقدر اجازه بدید، من عرض شما رو گوش کردم، میخوام پاسخ عرض شما رو بدم. ببین شما هر چقدر که این فرایند معیوبو شما به عنوان یه عنصری که این وسط قرار دارید به عنوان سازمان محیط زیست، که من اعتقادم اینه که تو این فرایند معیوب دست بر قضا سازمان محیط زیست بهتر از بقیه داره کارش انجام میده، هر چقدر در این فرایند معیوب شما بهتر کارتون انجام بدید، کمکی به حل مسئله نمیکنه. چون اصلا بستر یا محملی که ما داریم توش این فعالیت معیوب انجام میدیم اشتباهه. اون بستر یا محمل اقتصاد دولتی است، اقتصادی که در سیطره دولت است و دولتی که در همه امور مداخله می کند و هر چقدر شما بخواید این جرائم رو ادامه بدید هیچ به جایی نمی رسیم. این خیلی موضوع روشنیه. من یه کار تحقیقی و پژوهشی کردم، الان برای شما می خونم. من مقایسه کردم بین شدت فلرینگ، یعنی گاز مشعل، یعنی گازی که ما وقتی میخواییم نفت رو استحصال کنیم، یه گازی بالای در پالایشگاه هست که میسوزه، اینا توی تصاویر رو اینا من دیدید، به این میگن گاز مشعل یا گاز فلرینگ. در همه جای دنیا این گاز فلرینگ رو مقدار گاز فلرینگ رو متناسب و در مقایسه با میزان استحصال نفت مقایسه میکنن، یعنی که شما چقدر نفت استخراج کردید و چقدر فلر داشتید. این مقایسه به شما نشون میده که شما چقدر بازدهی مناسبی برای این کار داشتید. و کشورهایی که تو دنیا بدترین نمره فلرینگو دارن، کشورهایی هن که کمترین درجه آزادی اقتصادی رو دارن. یعنی کسی که بالاترین رتبه آلایندگی در فلرینگو مثلا داره کامرونه، که آزادی اقتصادیش 141ه. مثلا در یه جای دیگه این لیست که مکزیک هستش، رتبه آلایندگی در فلرینگش 18ه، یعنی 18 همین در واقع تولید کننده فلرینگ در مقایسه با میزان تولیدش، رتبه اقتصادیش 82ه. ایالات متحده رتبه آلایندگیش 23، آزادی اقتصادیش 6ه. اندونزی رتبه آلایندگیش 13ه، رتبه آزادی اقتصادیش 65ه. الجزیره چهارمین آلاینده فلرینگ، رتبه آزادی اقتصادی 159. این نشون میده که خیلی واضح و روشن وقتی شما در فضای اقتصادی که در سیطره دولت است و همه این کارخونجات و صنایع متعلق به خود دولتن، هر چقدر شما به عنوان یک نهاد، به عنوان یک مجموعه دولتی بدید یه مجموعه دولتی دیگر رو جریمه کنید، هیچ کسی این وسط متضرر نمیشه. چون داره یه دست دولتی داره یه دست دولتی دیگر رو جریمه میکنه و این فرایند اگه 200 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه همون به همون جمله زرین آقای راسخ میرسیم که ایشون همون اول تشخیص دادن گفتن که این نظام قفله. بله قفله، برای اینکه دولت داره دولت رو جریمه میکنه، هیچ کس متضرر نمیشه، شهرداری اگر اون 1% اون جرایمو بگیره خوشحالم میشه، اونا اصلا خوشحالن که شما هر چقدر که این صنایع آلوده کننده بیشتر آلودگی ایجاد کنن اونا خوشحالن چون منتفع میشن. ببینید طرح ترافیک یکی از طرحایی است، بهش میگن یه شکلی از مالیات پیگویی بهش میگن. شما وقتی وارد طرح ترافیک میشید اونجا دارید جریمه پرداخت کنید، یعنی هر خودروی که وارد طرح ترافیک میشه یا توسط پلیس جریمه میشه یا یه پولی میده اون مجوز ورود به طرح رو میخره و باز در واقع داره پول میده بابت هزینه ورود به منطقه طرح ترافیک. این در واقع یه شکلی جریمه شدن بابت حضور در اون فضاست. یعنی شما وقتی وارد طرح ترافیک میشید با ورود به طرح ترافیک و خریدن مجوز یا جریمه شدن دارید مالیات محیط زیستی پرداخت میکنید. چه کسی داره از این مالیات محیط زیستی استفاده میکنه؟
مردم.
نه خیر، اون سازمانهایی دارن از این مالیات استفاده میکنن، اونا بودجه شونه، اونا هر چقدر مردم بیشتر جریمه بشن اونا بیشتر منتفع میشن.
در ایران مثال میزنی در دنیا رو؟
من دارم به طور کلی عرض میکنم وقتی شما وارد فضای اقتصاد دولتی میشوید، اقتصادی که در سیطره دولت است، کارخونجات آلوده کننده متعلق به خود دولت هستند، صنایع آلوده کننده متعلق به خود دولت هستند، شما هر چقدر دولت رو جریمه بکنید هیچ آسیبی به هیچ کس نمیرسه، یه دست دولت داره دست دیگر رو جریمه.
ممنونم آقای گلعلی‌زاده. حالا در کنار صحبت های مهندس اتفاق میخوام به این نکته اشاره بکنم. پارسال نوبل اقتصاد رو، حالا من الان حاضر ذهن نیستم 2018 کی برد، اما خاطرم هست موضوع مقاله علمی که نوشت و به واسطه اون نوبل اقتصاد رو برد بحث مالیات بر کربن بود. یعنی اینکه تا جایی پیش رفتن که میگن هر اقتصادی که کربن بیشتری تولید کنه باید مالیات بیشتری بپردازه. این باعث شد که نوبل اقتصاد رو ببره. امسال یک فرانسوی هندی تبار به نام ابجیت بنرجی نوبل اقتصاد رو برد و اون چی باعث شد نوبل اقتصاد رو ببره بحث مالیات بر ثروت بود. ما تو هر دوی این زمینه‌ها که داریم اشاره می‌کنیم، اصلا تو حوزه مالیات بر کربن که اصلا شاید فکر نکنیم بهش، شاید فکر نکنیم بهش که برسیم بیایم عملیش کنیم. تو حوزه مالیات بر ثروت هم که اصلا جرئت نمی‌کنیم از 300 هزار میلیاردر مالیات بگیریم، چیزی که خود رئیس سازمان امور مالیاتی گفته. تازه اگر ما اقتصادمون اون چیزی بشه که آیه اتفاق بهش اشاره کردن که من بعید می‌دونم با وجود تحریم نفتی ما به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی و رفع موانع تولید حرکت کنیم، تازه اون وقت این دوتا چیز برای ما میشه دغدغه. یکی مالیات بر کسی که آلایندگی بیشتری تولید میکنه که تازه اگه بخش خصوصی باشه باید خودشو جمع کنه که مالیات کمتری بده، و مالیات بر ثروتی که کیان این 300 هزار میلیارداری که ما مالیات نمیتونیم ازشون بگیریم. ببینید اینا هست که جمع میشه، اون وقت میتونیم با اون تولید ثروت کنیم خدمات عمومی و رفاهی رو ارائه بدیم. توی همچین فضایی آقای گلعلی‌زاده فکر نمی‌کنید محیط زیست علارغم اینکه به وظایفش داره به درستی عمل میکنه اما داره آب در هاون میکوبه، فکر نمی‌کنید از یه زاویه دیگه‌ای بایستی ورود کرد به موضوع آلودگی؟
ببینید حالا اشاره که آقای اتفاق کرد خب بخشی از مواردی که مطرح کرد موارد واردیه، ولی ما صنایعمون چقدر سهم در آلودگی هوای کلان شهر ما دارن؟ ما هدف گذاریمون رو گذاشتیم برای صنایع دقیقاً فعالیت ها یا واحدای یا منابعی که بیشترین تاثیر رو دارن.
بله
خب خودروساز اگه آلودگی ایجاد میکنم توی آقای بازگیر ایجاد کرد تو فعالیتش، اون اصلا مشمول چیزی که بشه. ما ریختگری های خودروسازی هایی که واقعا در تهران هستن همه رو منتقل کردیم چون آلودگی هوا داشتن، مصاحبه وزیران گرفتن و همه رو منتقل کردیم. الان خودروساز در فعالیت خودش آلوده نیست، آلوده کننده نیست، ولی محصولی که تولید میکنه اگر منطبق بر استانداردهای ما نباشه اصلا جلوی شماره گذاری میگیریم. در عرضم گفتم که تداوم استاندارد بودن خودرو که خیلی مهمه، ما از طریق معاینه فنی داریم این رو دقیقاً اعمال میکنیم. حتی الان پیشنهادیم که دادیم یک سال معاینه فنی رو کمترش بکنیم، 4 سال شده میخوام عقب‌تر بیاریم، و اون نصب تجهیزات آلاینده خودرو رو هم جزء الزامات معاینه فنی در انجام
میده. حالا اینا همش به مردم بار میشه یا نمیشه؟
بله
اینا همش از مردم گرفته میشه یا نمیشه؟
کسی که محصولی استفاده میکنه، این محصول داره یک عارضه ای وارد میکنه، خب باید عوارضش پرداخت کنه.
بله
این دیگه طبیعی تو تمام دنیا هم این چیز شما میتونی خودروی پرمصرف تولید بکنی، خودروی پرمصرف شما بگیرید دقیقاً استفاده بکنی، هزینه‌اش پرداخت کنی.
ببین من الان اون خودرویی که میخرم اون به چشم میکشم، رو سرم میذارم. اینجوری نیستش که الان من برم مثلا لیزینگ کنم بخرم، سه سال دیگه خوشم نیاد بدم عوضش کنم یکی دیگه بگیرم. اصلا من نمیتونم خودرو بخرم.
حالا به انتخاب خودرو اشاره کردم. ببین از بحث این که استانداردها رو یا یعنی مورد رضایت نیست، بحث انصاری تو بحث آلایندگی خودرو نیست، تو موارد دیگه حالا بحث ایمنی